بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و منه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه و المحکوم به باختیار عدم الاشتراط فی الاول به آیت حد السارق و السارقه و الزانی و الزانیه. مرحوم آخوند در جواب به استدلالی که به اون روایات که در اونها امام علیه السلام به آیه لا ینال عهدی الظالمین تمسک کرده و نسبت به کسانی که منصب خلافت رو بدون داشتن لیاقت غصب کرده بودن تعریض فرموده بودن، مرحوم آخوند جوابی که دادن در نهایت به این استدلال این بود که امام علیه السلام اینطور آیه رو معنا کردن که عهد الهی به کسی که متلبس به ظلم بوده در گذشته یا در حال یا در آینده نخواهد رسید، یعنی صرف تلبس به ظلم مانع می شود از رسیدن عهد الهی به این شخص، لیاقت این شخص برای امامت برای همیشه. یعنی فرمودند در این آیه مشتق استعمالش حقیقی است اما به لحاظ حال تلبس و اخذ عنوان ظالم از قبیل قسم دوم هست که حیثیت تعلیلی است. خب بعد از این می‌فرمایند از همین جا یه تفصیلی رو که در بحث مشتق بعضی ها داده میتونیم ابطال کنیم. اون تفصیل چیه؟ گفتن اگر مشتق موضوع قرار بگیره برای حکم محکوم علیه باشه، این حقیقت است در منقضا، و اگر مشتق محمول قرار بگیره محکوم به باشه این مجاز است در منقضا. چرا مشتق مجاز است در صورت محکوم به بودن در منقضا؟ لابد دلیلشون همون چیزهایی است که مرحوم آخوند فرمودند برای اینکه مشتق مجاز است در منقضا، همون وجوهه که مثلا متبادر ازش متلبسه، مثلا صحت سلب داره مشتق از منقضا. اما چرا مشتق حقیقت است در منقضا در صورتی که محکوم علیه باشه، موضوع باشه؟ برای این استدلال کردن به مثل و سارق و سارقه فقط او ایدیهما، گفتن در اینجا سارق اطلاق شده به کسی که قبلا متلبس به سرقت بوده و الان متلبس به سرقت نیست. اینجا سارق محکوم علیه، موضوع حکم که سارق فقط او ایدی مثلا، فقط او یده مثلا، از سارقه فقط او یده ها مثلا، که این موضوع محکوم علیه حکم شده است به قطع دستش. خب این موضوع سارق اطلاق شده است بر من قضا علیه السرقه، من قضا علیه المبدا، حقیقتا نشون میده که مشتق وقتی محکوم علیه قرار گرفت، موضوع قرار گرفت، حقیقتا بر من قضا صادقه. مرحوم آخو میفرماین اون چه که ما در آیه لا ینال و عهدی الظالمین گفتیم در اینجا تطبیق میکنیم، میگیم سارق اطلاق شده بر این آقا به لحاظ حال تلبس. معنای آیه این است که کسی که متلبس شد به سرقت، جزاش قطع دسته، و ولو در حالی که میخوان دستشو قطع کنن میگه متلبس به سرقت نیست. بنابراین این استدلالم بی ربطه که بگید مشتق اگر محکومون علی قرار گرفت حقیقت در من قضاست، اگر محکومون به قرار گرفت مجازه. بعد میفرماین اصلا معقول نیست که جایگاه مشتق در ترکیب نقش داشته باشه در موزون لا مشتق، چون الفاظ وقتی وضع میشن در حال انفراد وضع میشن، بعد برای اون معنایی که وضع شدن در ترکیب استعمال میشن دیگه، معنا نداره بگیم یه چیزی وقتی فاعل باشه یه معنا داره، همون کلمه وقتی مثلا در مقام مفعول قرار گرفت یه معنای دیگری داره. مفردات وضعشون ربطی به جایگاه ترکیبیشون نداره. بنابراین میفرماید فی حد نفسه اصلا این تفصیل تفصیل معقولی نیست که کسی بیاد بگه مشتق اگر موضوع قرار گرفت حقیقت در من قضاست، محمول قرار گرفت مجاز در من قضاست. گویا جایگاهش در ترکیب تأثیر داره در معنای تنهای او، معنای انفرادی او. بحث مشتق تمام شد، نتیجه این شد که مشتق مجاز است در من قضا انه المبدع، حقیقت است فقط در متلبس به مبدع. و منهو از این بیانی که گفتیم قد انقدح آشکار شد ما آنچه که فل استدلال علی تفصیل بین المحکوم علی و المحکوم به اختیار عدم الاشتراط، یعنی عدم اشتراط تلبس فل اول یعنی محکوم علی، استدلال کردن که تلبس در محکوم علی شرط نیست. به چی استدلال کردن؟ به آیه حد سارق و سارقه و زانی و زانیه که گفتن اینجا حد ثابت شده برای سارق یا سارقه بعد از زوال مبدأ، بعد از انقضای مبدأ. سارق اطلاق شده بر من قضا علیه سرقه، یا زانی و زانیه فجلدو هما ثمانین جلده یا مئت جلده یادم مئت جلده، این زانی و زانیه اطلاق شده بر من قضا عنه زنا، کسی که زنا ازش منقضی شده. و ذالک، ذالک تعلیل برای قد انقدح هما فی الاستدلال، یعنی اشکال این استدلاله که حالا آشکار شد که این استدلال تمام نیست. چرا؟ و ذالک حیث ظهر انه لا ینافی ارادته خصوص حال تلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا، منافات ندارد اراده خصوص حال تلبس از مشتق سارق سارقه زانی زانیه، این منافات ندارد با دلالت آیه بر ثبوت قطع برای سارق و سارقه و ثبوت جلد شلاق برای زانی و زانیه مطلقا. مطلقا یعنی ولو بعد انقضاء المبدأ، این بیان مطلقاست، یعنی ثابت باشد قطع دست برای سارق بعد از انقضاء سرقه، شلاق برای زانی بعد از انقضاء زنا. این بطلان این استدلال مضافاً الی استبعاد و باطل بودن چنین تفصیلی که یک کلمه اینجای جمله قرار بگیره یه دور وضع داشته باشه، یه جای دیگر جمله قرار بگیره خودمون کلمه وضعش عوض بشه. مضافاً الى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعهی، یعنی وقوع مثلا مشتق محکومن علی موضوع او به محمول، که بگیم موضوع که شد یه جور وضع داره، محمول که شد یه جور دیگه. موضوع و محمول بودن جایگاه کلام، جایگاه لفظ در کلام، در ترکیب، در حالی که لفظ وقتی وضع میشه به جایگاهش کار نداریم، در ترکیب خودش منفردن وضع میشه. کما لا یخفا بطلان چنین تفصیل. میفرماید و من مقاوی ما ذکرنا، از لابلای اون چه که ما ذکر کردیم، هاهنا در اینجا و فی المقدمات و در مقدمات بحث مشتق، ظهر حال و سائر الاقوال و ما ذکر لسائر الاقوال من الاستدلال. تفصیلات دیگری که در مسئله هست که مرحوم مشکینی قبلا اشاره کردن که 6 تا تفصیل هست. ولا یسع المجال لتفصیل اون اقوال و من اراد الاطلاع علیها فعلیه بالمتولات. اگر کسی دوست داره عمرش رو باطل کنه میفرمان مراجعه کند به کتاب‌های مفصل‌تر. من دو نکته رو عرض کنم قبل از اینکه منتقل بشیم به بحث اوامر. این بقیه امورون انشاءالله باقی میمونه در قیامت، از مرحوم آخوند استفاده کنید که این چه فایده ای داشته که در کفایه آمده. چند تا امر در این بقیه اموران ایشون فرمودن که هیچ ربطی به مباحث اصولی نداره. البته اون آخریش یه جوری میشه پرش به اصول بگیره، اون امر سادس، بلا ما بقیش بیشتر یا مباحث تحلیلی ادبیه یا بیشتر از اون مباحث فلسفی و کلامیه. مثل بحث‌های اعتقادی است در این که مشتقات چطور مثلا به خداوند تبارک و تعالی اطلاق میشه. یه سری هم بحث‌هایی است که در واقع بیجا هم هست. مثلا کلام میر سید شریف در حاشیه شرح مطالعه یه کلامی داره، اونو برداشتن گرفتن آوردن اینجا بحث کردن، نتیجه گرفتن که مشتق مثلا معناش بسیطه، چون اونجا میر سید شریف یه چیزی گفته که ازش این فهمیده میشه، که این حالا جاش اینجا نیست. تو بحث‌های منطقی ما اینو بحث کردیم که این خلط بین دو تا مطلبه، اونی که میر سید شریف گفته درسته و در این حال ما معتقدیم مشتق معناش ترکیبی است. مشتق یه ماده داره و یه هیئت، مادهش دلالت میکند بر مبدا، هیئتش دلالت میکند بر نسبت بین این مبدا و شیء ما، ذات ما. اما اون شیء ما ذات ما داخل مدلول مشتق نیست، مشتق چیزی برای دلالت بر او نداره. اما چون ما میخواییم تصور کنیم نسبت رو و نسبت بدون تصور طرفین قابل تصور نیست، اگر اون طرف ذکر نشده باشه ذهن ما یه طرف و مایی اونجا قرار میده. مثلا ضارب بخواییم تفسیرش کنیم میگیم من صدر عنه زر، من له زر، حالا هر جور تعبیر کنیم. این منی که اینجا میگیم این مفاد ضارب نیست. ضارب یه ماده داره، ضرب که دلالت میکنه بر اون مبدأ، یه هیئت داره دلالت میکنه بر نسبت این مبدأ با ذات و ما. اون ذات و ما مدلول ضارب نیست، ولی چون ما نگفتیم ذهن وقتی میخواد تصور کنه نسبت رو مجبور دو طرف رو تصور کنه، اون طرف رو خود ذهن میسازه میذاره اونجا که بتونه این معنا رو تصور کنه. ولی اگر این طرف بود، خودش در کلام ذکر شده بود، زید مثلا، دیگه اون موقع ذهن چنین کاری رو انجام نمیده، چون دیگه خودش طرف در کلام مذکوره. بنابراین مشتق یه ماده داره که دلالت میکنه بر مبدأ، یه هیئت داره که دلالت میکنه بر نسبت ذات و ما به تعبیری با این مبدأ. بنابراین ما این بقیه امور رو میگذاریم که همچنان باقی بمانند. معمولا نمیخونن، حالا بخونن یا نخونن ما نمیخونن، من در هیچ دوره ای نمیخونم. مطلب دیگری که میخوام عرض کنم مربوط است به بحث دیروز. یک سوالی مطرح شد، من این سوال رو نیمه جواب دادم، نیمه دیگرش رو جواب ندادم، امروز عرض کنم. مرحوم آخوند فرمودن عناوینی که در لسان دلیل آمده گاه عنوان مشیره، گاه حیثیت تعلیلیه است، گاه حیثیت حقیقی. سوال این بود که اگه یه عنوان آمد در کلام، طبیعت اولی کلام این است که عنوان مشیر باشه یا حیثیت تعلیلیه باشه یا حیثیت تقلیدیه. مثلا وقتی مولا گفت اکرم العالم، آیا اصل اولی در اصل اولی لفظی ها، یعنی یه بحثی به عنوان اماره ظهور ظاهر از اکرم العالم این است که علم مدخلیت داره در وجوب اکرام، که اگر این باشه پس عنوان مشیر نیست. حالا ظاهرش این است که علم مدخلیت داره حدوثاً و بقاءاً، یا فقط مدخلیت داره حدوثاً؟ جواب این است که ظاهر اکرم العالم، یعنی ظاهر یک عنوانی که مولا در خطاب اون رو عکس می کند، این است که اون عنوان دخیل در اون حکم. ظاهرش مشیر بودن عنوان خلاف ظاهره، و اگر یک جا ما عنوان حمل می کنیم بر مشیر بودن، اون به قرینه است. مثلا هم گفت اکرم من فی الغرفه، میگیم خب معلومه تو اتاق بودم باعث وجوب اکرام نمیشه، پس مثلا عنوان مشیره. اما اگر یه قرینه ای نبود، مثل اینجا حمل میکنیم بر این که این عنوان دخالت داره در این حکم، پس ظاهر اولی کلام نفی میکند این که عنوان مشیر باشه. و همین دلیل در خطابات شرعی ما عناوین رو عادتا عنوان مشیر نمیگیریم، مگر اینکه به یک قرائنی، به یک نکاتی عنوان رو هم کنیم به عنوان مشیر. حالا بین الهلالن، خب روایات ما داریم که مثلا فلان چیز نجس شده، در جواب فرمودن اغسلهو یا اغسلهو بالماء، دو جور جواب داریم. بعضی جواب ها تعبیر شده به آب بشور، بعضی جواب ها تعبیر شده بشور، که میگیم بشور منصرف است به آب شستن. و خب از این چی استفاده میکنی؟ از این استفاده میکنن نوع فقهای ما که شستن به آب مدخلیت داره در تطهیر، که اگر شما هر بلایی سر این بیاری ولی به آب نشوری این پاک نمیشه. خب این یعنی این عنوان رو حمله بر اشاره نمی کنی که اغسلهو بالماء مشیر است به یک واقعیتی که اون واقعیت گاهی مثلا به شستن با آب پیدا میشه، گاهی به یه چیز دیگه پیدا میشه. این استدلال که فقهای ما می کنن و استدلال مشهوره نتیجه همینه. و این کم لهم نظیر در فقه، که اصلا قاعده در فقه این است که عنوان دخیل است در حکم، حملش بر اشاره خلاف ظاهره. و هم در اگر کسی اینجا میخواد حمل کنه به اشاره، بگه نه آب خصوصیت نداره، باید دلیل بیاره، که حالا در یه بحثای استدلال های شده بر این بگذاریم. خب حالا بعد از این که معلوم شد عنوان مشیر نیست، آیا اصل این است که عنوان از قبیل حیثیت تعلیلیه باشه یا از قبیل حیثیت تقلیدیه؟ اکرم العالم ظاهر ازش چیه؟ ظاهر کلام این است که عنوان دخیل در حکم است، تا وقتی هست این حکم ثابته، وقتی نیست این حکم زائله. یعنی ظاهر دلیل حیثیت تقلیدیه است. البته ممکنه یک وقت نکاتی وجود داشته باشه که ما حمل کنیم بر تعلیل، ولی ظاهر اولی حکم اینه که وقتی مولا یه حکمی را آورد برای عنوانی، این حکم مال این عنوانه اولا، یعنی مشیر نیست، ثانیا این حکم دائر مداره این عنوانه، با این عنوان حرکت میکنه، اگر عنوان هست حکم هست، نیست حکم. بنابراین اصل اولی در خطابات این است که حیثیت تقییدیه باشه، یعنی عنوان دخیل است در حکم حدوثم و بقاهم، این اصل اولیست. البته عرض کردم بسیاری موارد هست ما در فقه برخورد میکنیم که بگیم اینجا حیثیت تعلیلیه است، که اون نکته براش بیان میکنیم، یه نکته استظهاری بیان میکنیم که میگیم مثلا ظهور پیدا کرد در این که این حیثیت تعلیلیه. این یه مطلب. حالا اگر نتوانستیم، یه خطابی آمد گفت اکرم العالم، یه وقت اصلا میدونیم که این عالم عنوان مشیر فهمیدیم، یا فهمیدیم حیثیت تعلیلیه است، یا فهمیدیم حیثیت تقییدیه است، اگر اینا رو بفهمیم که خب هیچ، به مقتضای اون چه که ظاهر کلامه عمل میکنه، اگر عنوان مشیر اشتخالتی در حکم نداره، اگر حیثیت تعلیلیه است حدوثاً دخیل بقاعه دخیل نیست، اگر حیثیت تقییدیه است حدوثاً و بقاعه دخیل نیست. اما اگر ما نتونستیم بفهمیم که این حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه، یعنی فهمیدیم که دخیله، که ما اینو گفتیم واضحه که ظاهر اخذ یک عنوان در یک دلیل این است که این عنوان دخیله در حکم، اما نفهمیدیم که حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه، نتونستیم این رو استظهار کنیم، یعنی دلیل اجتهادی نداشتیم. خب اگر اینجا رسید چه حیثیت تعلیلیه باشه چه تقییدیه، یقینا حدوثاً دخیله. الان شک ما در اینه که آیا بقاعاً دخیله یا نه، یعنی شک ما در اینه که اگر این عنوان زائل شد حکم باقی میمونه یا نمیمونه. استصحاب میگه حکم باقی میمونه، البته استصحاب اثبات نمی کنه که حیثیت تعلیلیه است، ولی استصحاب نتیجهش با تعلیلیه بودن حیثیت یکیست. چون اگه شما بگید ما استصحاب می کنیم که حکم باقی میمونه، بعد بگید پس عنوان حدوثاً دخیل است و بقاعاً دخیل نیست، این لازمه عقلیه، این اصل مثبت. استصحاب اینو ثابت نمیکنه، ولی اثر استصحاب اینه که نتیجه مثل تعلیلیه بودن حیثیت میشه. البته اگر این رو بپذیریم که در این گونه موارد که عبد دایره بین تعلیلیت و تقییدیت استصحاب جاریه، که حالا این در جای خودش باید بحث بشه که آیا اینجا شک به موضوع سرایت میکنه یا نمیکنه، اگر شک به موضوع سرایت کرد استصحاب جاری نشد، نتیجهش این میشه که ما میدونیم مادامی که عنوان هست حکم هست، وقتی عنوان نیست نمیدونیم حکم هست یا نه، استصحاب هم فرض این است که جاری نمیشه چون موضوع باقی نیست، اون موقع نتیجه اینه که حکم نیست، نسبت به حکم براءت جاری میشه که نتیجه مثل اونجایی میشه که حیثیت تقییدیه باشه. خلاصه این که در مقام اصل لفظی اصل این است که حیثیت تقییدیه، در مقام اصل عملی بعد از فراغ از این کیس عنوان مشیر نیست، اگر استصحاب جاری بشه نتیجه مثل اونجایی است که حیثیت تعلیلیه، و اگر استصحاب جاری نشه که جاری نمیشه، نتیجه مثل اونجایی است که حیثیت تقییدیه، که اگر اینطوری گفتیم اون وقت در مقام اصل لفظی و اصل عملی در عمل به یک نتیجه رسیدیم. چون در اصل لفظی گفتیم اصل کیفیت حیثیت تقییدیه، در اصل عملی هم گفتیم نتیجه با اونجای کیفیت تقییدیه باشه یکیست. یعنی تا وقتی عنوان هست حکم هست، وقتی عنوان رفت میگیم حکم هم ظاهره نیست. یه مطلب دیگه قبل از انتقال به بحث اوامر اینه، مرحوم آخوند بحث حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعم و بحث مشتق رو جزء مقدمات آوردن، یعنی گویا اینها جزء علم اصول نیستن. تازه اول بحث اوامر که میرسیم وارد بحث اصول میشه. مرحوم مظفر مشتق رو وارد بحث اصول کردن، فرمودن مشتق هم بحث اصولی است، چرا که ما در بحث مشتق بحث میکنیم از هیئت مشتق در واقع، نه از ماده، که آیا این هیئت بر مثلا خصوص متلبس صادق است یا بر منقضا و متلبس. و چون هیئت مشتق بحث پیرامونش یک به تعبیر آقای مظفر یک ابزاری به ما میده، یک کبرایی به ما میده که ما میتونیم باش استنباط فقهی بکنیم، پس بحث اصولی. ایشون به این شکل تعبیر فرمودن مرحوم مظفر. به تعبیر دیگه به اون شکلی که ما گفتیم ملاک اصولی بودن این است که این بحث اختصاص به یک بابی از ابواب فقه نداشته باشه. خب بحث مشتق در استنباط و حکم دخیله و اختصاص به بابی از ابواب فقه نداره، نتیجتا بحث اصولی است. اما آیا بحث صحیح و اعم و بحث حقیقت شرعیه اینا هم اصولی هم یا نه؟ ثمره اون بحث ها رو در جای خودش گفتیم. اگر دقت کنید در اون ثمرات میبینید اون بحث ها هم اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداره یک، و در استنباط دخیله. دخیله یعنی میتونه دخیل باشه. یعنی مثلا ما در بحث حقیقت شرعیه اگر به این نتیجه میرسیدیم که الفاظ شرعی مثلا در زمان امام صادق علیه السلام حقیقت شدن در این معانی، اون موقع میگفتیم قبلش هرچی به کار رفته بدون قرینه هم میکنیم بر معنای لغوی، بعدش هرچی به کار رفته بدون قرینه هم میکنیم بر معنای شرعی. البته یادتون هست در اون بحث ما گفتیم ما به یک نتیجه کلی نمیرسیم، الفاظ حالات مختلف داشتن، بعضیاشون در شرایع سابق برای معانی شرعی بودن، بعضیاشون در شریعت اسلام. اونایی که در شریعت اسلام بعضیاشون خیلی زود حقیقت شدن همون زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعضیاشون خیلی در زمان متأخر. بنابراین یه قضاوت کلی نمیتونیم بکنیم که بگیم همه این الفاظ قبلا بودن یا همه این الفاظ در یه زمان خود. اما اگر به یه قضاوت کلی میرسیدیم ثمرهش یه ثمره اصولی بود. به همین دلیل بحث از حقیقت شرعیه، بحث از صحیح و اعم، اینها هم بحث اصولی است. پس در واقع تا الان ما به یک معنا سه مقصد رو پشت سر گذاشتیم، یعنی سه تا بحث اصولی رو مطرح کردیم. یکی بحث حقیقت شرعیه، دوم بحث صحیح و اعم، و سوم بحث مشتق. و الان در واقع چهارمین بحث اصولی رو که بحث اوامر هست میخوایم شروع کنیم. ولی خب مرحوم آخوند اون ستا رو جزء مقدمه میدونن و به نظر مرحوم آخوند ما تازه الان رسیدیم به آستانه علم اصول. یعنی تا الان اصلا اصول نبود به نظر ایشون، از الان تازه میخواد اصول شروع بشه، که حالا اولین بحثی که در امر میکنیم بحث از ماده امره، که اینم باز بحث اصولی نیست. این مسلماً بحث اصولی نیست. الان توضیحش هم اما این سوال که اگر مثلا بحث حقیقت شرعیه، بحث از صحیح و عام، بحث از مشتق، اینها اصولی نیستن، پس چرا در مقدمه مطرح میشن؟ خب این آقایون لابد جوابی که بدن مثل این که خب چرا بحث از وضع در مقدمه مطرح میشن؟ بحث از وضع، حقیقت وضع، اعتبار، نمیدونم تعهد، خب این بحث یقینا بحث اصولی نیست، پس چرا مطرح میشه؟ استطرادی است از این باب که مثلا در مباحث علم و اصول میشه ازش استفاده کرد، لابد توجیهی که بکنن دینه. خب اولین بحث اصولی که به نظر مرحوم آخوند ما بهش رسیدیم بحث اوامر هست. در بحث امر ما دو تا بحث باید بکنیم، یک بحث پیرامون ماده امر، یک بحث پیرامون هیئت امر. مقصود از ماده امر یعنی همین همزه می را امر مقصودی. خب این بحث، بحث از همزه میم را امر، خود این بحث اصولی هست یا نه؟ جواب خیر. خود این بحث یعنی بحث از ماده امر بحث اصولی نیست. چرا؟ چون این بحث یه بحث لغوی است در واقع، مثل اینکه ما از لفظ سعید بحث کنیم که آیا سعید برای مطلق وجه الارضه یا برای خصوص تراب، مثل اینکه مثلا ما از لفظ ما بحث کنیم که ما آیا بر مخلوطی از آب و گل، آب و خاک صدق میکنه یا نه، بر آب و نمک صدق میکنه یا نه، بر آب انگور صدق میکنه یا نه. یعنی بحث از مواد خاص در واقع بحث اصولی نیست، اگر در استنباط دخیل باشه جایگاهش فقه. چطور در فقه بحث میکنه از سعید که آیا سعید مال مطلق وجه الارض یا مال خصوص ترا، به این اعتبار که مثلا در دلیل تیمم وارد شده فتیممو سعیدن طیبا، چون کلمه سعید در لسان دلیل وارد شده فقیه بحث میکنه که سعید به چی میگن. خب اگر در لسان دلیل امر وارد شده بود امرنی یعمرنی، اون موقع میباید فقیه بحث کنه که امر به چی میگن، همزه میم را برای چه معنایی وضع شد. پس این بحث بحث اصولی نیست. چرا اول بحث عوامل میایم از این بحث شروع میکنیم؟ اینها در واقع این بحث از ماده امر رو یه معبری میخوان قرار بدن، یه مقدمه ای قرار بدن برای بحث از هیئت، که حالا بعد میبینیم که بسیاری از اون چرا که برای ماده گفتن برای هیئت هم به یه شکلی متناسب البته با هیئت میپذیر. و همین دلیل به عنوان مقدمه بحث از هیئت عوامر که اون بحث اصولی است بحث میکنند از ماده امر. ماده امر همزه میم را برای چه معنایی وضع شد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند ماده در معانی مختلفی گفته شده که استعمال شده. بعد یک عرض عریضی از معانی رو ذکر می‌کنند که گفتن ماده امر در اون استعمال شده. یک تلف، دو شعر، سه کار عجیب، چهار نمی‌دونم غرض، پنج شش، چند تا مثال ذکر که گفته شده است ماده امر در یه مجموعه مختلفی از معانی استعمال شده. حالا این مثال ها رو بخونیم اول تا بعد برسیم به قضاوتی که مرحوم آخوند پیرامون این مثال ها داره. المقصد الاول فی الاوامر، بعد از خاتمه مقدمات تازه وارد شدیم در مقصد اول که بحث اوامر هست و فیه فصول. در این مقصد چند فصل است. فصل اول فی ما یتعلق به مادت الامر، اون چه که متعلق است به ماده امر، یعنی همزه میم را، این ماده من الجهات، بیان برای ما یتعلق یعنی جهاتی که مربوط است به ماده امر، و هی اون جهات مربوط به ماده امر عدیدتون متعدده، هی جهات عدیدتون. الاولا، جهت اولا، انهو قد ذکر للفظ الامر، یعنی حمزه میم را، معان متعدده، برای لفظ امر معانی مختلفی ذکر کردن، منها الطلب، یکیش طلب، مثلا کما یقال امرهو به کذا، یعنی طلبهو کذا، فلان چیز رو ازش طلب خواست. و منها الشأن، از جمله معانی شأن، کما یقال شغلهو امرون یا امرو کذا، یعنی شغلهو شأنون. و منها از جمله معانی الفعل، کار، عمل، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید، امر فرعون یعنی فعل فرعون، کار فرعون، کار رشید همراه با رشد نبود. و منها، حالا بعد میرسیم به فرق، الفعل العجیب، از جمله چیزهایی که به عنوان معنای امر گفته شده کار عجیبه، کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، معنا شده یعنی فعل العجیب، کار عجیب ما. و منها الشی، از جمله معانی که بر امر گفته شده چیز، امر یعنی چیز، کما تقول رأیت الیوم امرن عجیبا، یعنی شیئن عجیبا. و منها الحادثه و منها الغرض، از جمله معانی امر معنای حادثه است، وقع امرون یعنی حادثتون مثلا. و منها الغرض، کما تقول جا زیدون لامرن کذا، یعنی لغرزن کذا. حالا اگر بخوایم اینطوری به معانی امر اضافه کنیم همینطور میشه، خیلی چیزهای دیگر اضافه کنیم. مرحوم آخوند میفرماید ولی واقعش اینه که خیلی از اینا معنای امر نیست، مصداق امر بوده و از باب خلط مصداق به مفهوم به عنوان مفهوم ذکر شده. مثلا فلما جاء امرنا، این امر خدا چی بود؟ یک کار عجیب. اون کار عجیب مصداق امر بود، نه مفهوم امر اینجا به معنای کار عجیب باشه. امر یه معنایی داره که این کار عجیب مصداق شده اینجا. مثلا فرض کنید لفظ شی، شی یعنی چی؟ یعنی چیز. خب مثلا یه وقت شما میگه رأیت شیئا، مقصود یه سنگ دیدی، حالا شی اینجا به معنای سنگه، بعد اگر رأیت شیئا گفتی یه درخت دیدی، اون وقت میشه به معنای درخت. این که نیست، شی یه معناست که یه وقت مصداقش سنگه، یه وقت درخته، یه وقت انسان. مرحوم آخوند میفرماید اینا از قبیل خلط بین مصداق و مفهومه، مصداق رو به جای مفهوم معرفی کردن، مصداقش کار عجیب بوده، گفتم معناش اینه، معناش این نیست. پس حالا معناش چی هست؟ ایشون میفرمان ظاهرن، اینم به ضرس قاطع نمیگن، تا آخر این بحثم با تردید پیش میرن، یه معنایی که ایشون مسلم میپذیرن معنای طلبه، فرمان یکی از معانی امر طلب. تا آخر بحثم تقریبا این رو حفظ میکنن که این یه دونه درست. فرمان یه معنای دیگه هم داره امر، که مثلا به معنی شیء که چیز، مثلا امر یعنی یه چیزی. دو تا معنا میکنن برای امر، یکی طلب، اینو به ظرف قاطع میپذیرن تقریبا، تا آخر بحث هم حفظش میکنن که حالا این بحث پایین و بالا داره. یکی هم به معنای شی که این رو اول میگن بعد، ولی مثل این که تا اون آخر براشون همچین قاطع نیست، محفوظ نگهش نمیدن. صاحب فصول دو تا باز معنا صاحب فصول هم ارائه کرده، یکی به معنای طلب، یکی به معنای شأن. آخوند طلب رو میپذیره، خودش قبول، ولی شأن رو نمیپذیره. میگه این شأن در واقع مصداق امره نه مفهوم امر. یعنی گاهی مصداق امر یه شأنیست، نه اینکه خود مفهوم امر شأن باشه. پس مفهوم امر یکیش طلبش رو میفرمان، یکیش شی. مرحوم مظفر اینجا این بحث رو خیلی بهتر مطرح کردن اگر یادتون باشه، چون دو تا معنا برای امر میپذیره، یکیش طلب، یکیش شی. بعد دو تا شاهد براش ذکر میکنه، یک شاهدش جمعه، میگه امر دو تا جمع داره، یک جمعش اوامره، یک جمعش امور. که اوامر جمع امر به معنای طلبه، امور جمع امر به معنای شیء. این یک نکته. نکته دیگری که ذکر میکنه ایشون اینه که امر به معنای طلب اشتقاق ازش ممکنه، آمر، مأمور، اما امر به معنای شیء قابل اشتقاق نیست. دو تا شاهد، یکی اختلاف جمع و یکی اشتقاق و عدم اشتقاق، شاهد قرار میده برای اینکه پس امر دو تا معنا داره، که این خیلی بهتره. و البته دقت کنید صاحب فصول هم دو تا معنا گفته، آخوندم دو تا، یعنی همه وجدانن دو تا معنا برای امر احساس کردن. ولی این طبقه بندی که مرحوم مظفر کرده، دلیل آورده دو تا دلیل، این دیگه اینجا نیست، نه در کلام فصول هست و نه در کلام آخون. میفرمایند ولا یخفا ان عد بعضها، شمردن بعضی از این معانی، من معانی، از معانی امر، من اشتباه المصداق بالمفهوم، از قبیل اشتباه مصداق به مفهومه، که چیزی رو که مصداق امر است به عنوان مفهوم معرفی کردن. ضرورت ان الامر فی، مثلا در جا زید لامر کذا یا لامر کذا، امر مستعمل فی معنی الغرض، اینجا که امر استعمال در غرض نشده، که ما غرض رو از چی میفهمیم؟ از لام. بله لام قد دل علی الغرض، لام دلالت بر غرض میکنه. نه یکون و مدخول لام مصداق غرض، یکون و مدخول لام مصداق غرض. ففهم اشاره به اشکال نیستا، فقط اشاره به این است که پس امر مصداقش غرضه، نه اینکه مفهومش غرض باشه. و ها کذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهوم تعجب، کذا فی الحادثه، که حادثه مصداق امره، و شأن، که شأن مصداق امره. و به ذلک با این بیان ظهر ما فی دعو الفصول، در ادعای فصول، من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین، یعنی طلب و شأن، که ایشون طلبشو قبول داره، شأن رو قبول نداره. میگه شأن معنای امر نیست، شأن مصداق امره. ولا یبعد، بعید نیست، دعوا کونهی یعنی کون لفظ امر، ماده امر، حقیقتا در دو چیز، یک فل طلب، دو و شه. این فل جمله قید طلبه، یعنی نه هر طلبی، اجمالا یه طلب با یک خصوصیاتی که بعد میگیم، مثلا طلب از عالی از دانی، مثلا یه قیدی داره اون طلب، نه هر طلبی. هازا به حسب العرف و اللغه، این معنای عرفی و لغوی امر که امر به معنای طلب است و شی. حالا بمونه به معنای که معنای اصطلاحی امر. رب صلی الله علیه و محمد بارک.